خودش رو در عمل نشون میده. فرض کنید گروه های مختلف سرباز در مقابل حمله دشمن مقاومت می کنند، اما چه اندازه به حسب زمان حساب کنیم، یکی 1 ساعت مقاومت میکنه، یکی 8 ساعت مقاومت، یکی 1 هفته مقاومت، تا برسه کسانی که تا آخرین لحظه و آخرین نفس خیال جدا شدن و یا فرار و یا زمین خالی کردن و اینا را به ذهنشون هم خطور نمیده. خب اینا خیلی فرق میکنه. یا کسانی که در قبل از پیروزی انقلاب دستگیر میشدن در دستگاه شاه، شکنجه شون میداده، کسانی بودن 2 تا سیلی که میخوردن دیگه میباریده، همه چی رو میگفت. کسانی هم بودن تا آخرین نفس ایستادگی میکردن، مقاومت افسانه‌ای که اینا فقط گفت و شنودش آسونه. مقاومتی که امثال شهید رجایی یا بعضی دوستان دیگرشون داشتن توی جریان مبارزات، اینا باید در تاریخ بموند و افسانه نقل بشه. این دوتا مساوی نیست. همینطور در صحنه های دیگه، در امور مالی یک کسی هست 1 ریال از مالش بخواد به یک کسی بده، کأنه میخواد جونش در بیاد. نقطه مقابلش هم کسانی هستن همه مال برایشون ارزشی نداره، که تمام ثروتش هم حالا که ثروتی داشته باشه، خروارها طلا هم جلوش باشه، حالا اگه در حق شک کنیم در امیر المؤمنین شک نمی کنیم، اینجوری بود، این کوه طلای جلویش بود، تا اون وقتی که جارو می کردن تایه بیت المال را براش هیچ فرق نمی کرد. دیگه تعبیراتی است که اینها هم تعبیرات تاریخی است، فقط از زبان علی شنیده میشه، کسی دیگه جرأت این تعبیرات رو نداره. دنیای شما دنیای ما، یعنی همه پول ها، همه ثروت ها، همه مقام ها، همه زیبایی ها، همه وسایل شهوت و عیش و نوش، همه. می‌فرمایید این دنیای شما پیش من به اندازه آب بینی بز ارزش نداره. تو بعضی روایت هم داره بز زکامی، که همینطور آب از بینیش میاد. این قصرها، این کشتارها، این معادن، پیش علی به اندازه آب بینی بز زکامی. میگن آنفولانزا اصلش مال بزه، از آنفولانزه. وقتی سرما میخوره بز زکامی میشه، همین دو آب از بینیش میاد. چه ارزشی؟ ve این دنیاتون پیش من این اندازه ارزش نداره، مگر اینکه انجام وظیفه ای کنه، حقی را از ظالمی بگیرم به مظلومی. اینم یه جور بینش. یکی هم هست سر و دست میشکنه برای اینکه اندکی بر درآمدش افزوده میشه توی معامله این، توی مزایده ای برنده میشه، مناقصه ای برنده میشه. اگه یک چیزی توی معامله ضرر کنه شب تا صبح خوابش نمیبره، بخواد به کسی پول بده اختیارن که اصلا دستش تو جیب نمیره. مراتب خود ایمان هم مراتب. هدایت هم مراتب داره، تقوا هم مراتب داره. آیه که تلاوت فرمودن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، قرآن همه را هدایت نمی کنه. بعضی هستند که قرآن به جای اینکه اونها را هدایت کنه بر خسارتشون می افزایه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اونایی که میخوان از هدایت قرآن استفاده کنند خودش اومده شرایطی را داشته باشه. این شرایط در قرآن به صورت‌های مختلف ذکر شده. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. و از جمله در اینجا می‌فرماید کسانی از هدایت قرآن استفاده می‌کنند که خودشون تقوا داشته باشه. خب اون کسی که تقوا داره هدایت نشده که تقوا داره؟ اول باید هدایت بشه تا بدونه چی خوبه چی بده، تا عمل کنه، تا بشه متقی. تازه وقتی متقی شد و تازه قرآن میاد هدایتش میکنه. یعنی چی؟ یعنی بر هدایتش افزوده میشه. قرآن تصریح داره والذین اهتدوا زادهم هدا. اونایی که هدایت الهی را پذیرفتن خدا بر هدایتشون میافزه. در بعض جام داره که زاده هم ایمانن و تسلیمن، ایمان هم مراتب داره. این آیه ای که تلاوت کردن ترجمه تحت لفظیش روشنه، همه آیون توجه دارن. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان دارید، مخاطبش کسانی هم که ایمان دارن. خب حالا ما الحمدلله ایمان داریم، مخاطب این آیه. خدا به ما چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسول. ایمان به خدا و پیغمبر میده. ما که ایمان داشتیم که این همین معناش این است که شما یه مرتبه از ایمان دارید، من مرتبه عالی ترش رو میخوام. برای اینکه رغبت کنیم ما، تشویق بشیم به اینکه مرتبه کاملتر از ایمان را کسب کنیم، وقت آثارش را می‌فرماید. اگر ایمان به خدا و به پیغمبر در شما افزایش پیدا کرد، اگر حقیقت ایمان در قلب شما رسوخ پیدا کرد، یؤتکم کفلین من رحمته، خدای متعال رحمت مضاعف به شما خواهد داد. و غیر از رحمت مضاعف یک کار دیگه هم میکنه که اون هم خیلی ارزشمنده. یجعل لکم نورا تمشون به، خدا یه نوری براتون قرار میده که در سایه، در پرتو این نور حرکت کنید. همه ما یکی از مشکلات زندگیمون همینه که خیلی جواب وظیفه‌مون نمی‌دونیم چیه، برامون تاریکه، فضا روشن نیست، ابهام داره، نمیدونیم چی کار باید کرد. نشده زیاد پیش میاد. خدا میفرماید ای کسانی که ایمان دارید، ایمان واقعی به خدا و پیغمبر پیدا کنید. یکی از آثارش اینه که خدا یه نوری براتون قرار میده که راهتون رو پیدا کنید، ببینید در ابهام و شک و تردید نمونید، راه براتون روشن میشه، نور داره. و اگر در گذشته هم اشتباهاتی داشته باشید، اونام رو خدا جبران میکنه، میغفر لکن. منظورم این که ایمان مراتب. ما در فرهنگ دینیمون به خصوص بعد از دوران انقلاب یه سلسله مفاهیمی مطرح شده، یه واژه‌هایی به کار گرفته شده در ادبیات ما که اینا خیلی تعریف شده نبوده و ما همینطور در وسط این مفاهیم ها یاد گرفتیم و پذیرفتیم. یادم اومد وقت مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه میفرمودند در دوران فقه یه دوره‌ای بود که احکام بخچه پیچیده منتقل میشد. بخچه پیچیده تعبیر ایشونی، یعنی باید یک کسی بیاد اینا بازش کنه، پوشش‌هاش رو برداره، آشکار کنه. ولی اون چه نقل میشد یک کلیاتی بود، چیزای مبهمی بود. ابتدای دوران فقه دوران احکام بخشه پیچیده بود. در دوران انقلاب اصلا البته از قبل از انقلاب شروع شد ولی به خصوص بعد از انقلاب که حالا 30 سال هم ازش گذشته دیگه، یه واژه های مطرح شد همینطور به صورت بسته منتقل شد به ذهن های ما، همینجور هم به کار میبریم. فرض کن امام فرموده بود این تعبیر را، ما یاد گرفتیم به کار میبریم. اما تعریف دقیق از این واژه که چه چیزهایی چه عناصری باید توش باشه تا این واژه صدق کنه، چه چیزهایی نباید باشه، اگه باشه خرابش میکنه، اینا درست تبیین نشد. طبیعی هم هست، اون علومی که علما و محققین در صدد هستند که واژه‌هاشو درست تعریف کنن خیلی جا گیر میکنن بعد از صدها سال دیگه. تعبیراتی که عرفی هست و در محاورات عرفی گفته میشه و اینا خواه نخواه این ابهام ها را خواهند داشت. در اصل این ابهام ها شیاطین گاهی میان از این ابهام سوء استفاده میکنن، تفسیر میکنن، میگن منظور این بود، این واژه معناش این است، این اصطلاح معنیش اینه، یکی دیگه میاد یه جور دیگه معنی. یکی از واجه های شایعی که به خصوص بعد از انقلاب و اینا خیلی مطرح شده اینا اسلام انقلابی. خب اصلا این برای در عرف انقلابیگین مطرح شد دیگه، طبعا همه هم از این واجه استقبال میکردن و سعی میکردن خودشون را مصداق این تعبیر معرفی کنن، ما اسلام انقلابی داریم دیگه. خب اون وقت ها انقلابی بودن یک نشانه های بارزی داشت، تو تظاهرات شرکت میکردن علیه دولت ستمشاهی، فعالیت هایی میکردن، اعتصاب میکردن، شعارهای تندی میدادن علیه دستگاه ستمجایی، اینا نشانه انقلابی بودن بود. در مقابل هم یک کسانی نه، خیلی آرام بودن، خیلی سرشون دنبال زندگیشون بود. خب اونا میگفتن انقلابی نیستن اینا. در این حد مفهوم انقلابی بودن معنی میشد، یعنی آدم توی یک فعالیت های اجتماعی شرکت بکنه، خود خطر بکنه، ریسک بکنه. اگر تعقیبش کردن، خواستنش دستگاه امنیتی، خیلی نگران نباشه، حاضر باشه که تبعیدم شد بشه. تا این حد ها میگفته اینا معنی انقلابی بودن. اما حالا واقعا انقلابی یعنی چی؟ ما دو جور اسلام داریم، یا نظیرش که در مقابلش گفته میشد اسلام آمریکایی. یعنی ما یه جور اسلام آمریکایی داریم، یکی اروپایی مثلا یا آسیایی یا غیر آمریکایی دیگه. چند جور اسلام داریم و این آمریکایی بودن به چیه؟ چه جور که از اسلام آمریکاییه؟ و چه جور نباید باشه تا بگیم آمریکایی نیست، اسلام واقعی است؟ این تعریف دقیق روشنی که یک معیار دقیقی داشته باشه آدم بگه پس فلانی اسلامش آمریکایی است، اون یکی اسلامش واقعی است، یا عنوان دیگه. اینجا مقیاس روشنی نداریم، به خاطر ابهام این واژه و اینکه این مفهوم نوعی بود مطرح شد، فرصت اینکه درست تبیین بشه و حدود و مرزهاش مشخص بشه و جامعه و مانع باشه، جامعه چه عناصری و مانع چه چیزهایی باید باشه. چون این اصطلاح آشنا هستید دیگه، معمولا وقتی میخوان یه چیز رو تعریف کنن یه مفاهیمی به کار میبینن که جامعه همه افراد اون ماهیت باشه. به یه چیزایی رو میگن که چیزهایی که جزء ماهیت نیست اونا رو بیرون کنه، میگن هم جامعه افراد هم مانع اغیار. تعریف دقیق اینجوری باید باشه تا مفید باشه، کارایی داشته باشه. وقتی میگیم اسلام آمریکایی، این تعریف جامعه و مانعش چیه؟ چجوری که باشه آمریکایی و چجور نباید باشه؟ و امثال اینجور تعبیرات، انقلابی بودن در مقابل آمریکایی بودن. چون تعریف نشده، خواهناها ابهام هایی هست. وقتی ابهام بود، تفسیرهای مختلفی براش ارائه میشه، مثل آیات متشابه قرآن. قرآن هم یه سلسله آیاتی داره که خودش اسمش رو گذاشته آیات متشابه. والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات. حالا چرا در قرآن آیات متشابه هست؟ یه بحث خیلی عمیقی است که بزرگان فرمودند، حضرت آیت الله جوادی حفظهم الله تعالی بحث‌های مفصلی در این زمینه کردن، میتونید استفاده کنید. ولی به هر حال یه واقعیت است، خود قرآن میگه بعضی آیات قرآن متشابه است. بعد میگه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اونایی که به قول خودمون ریگ در کفش داره، تعبیر قرآن اینه که اونایی که در دلشون انحراف وجود داره، کجندیشن، اینا میرن دنبال آیات متشابه. چرا؟ برای اینکه دلشون، اونایی که میخوان خودشون از آیه به آیه نسبت بده، ابتغاء الفتنه، اینا فتنه جو هستن، میخوان از هانو مشوش کنن، واقعیت رو منحرف کنن، دنبال آیات محکمات ازش نمیتونن اینجور سوء استفاده ای بکنن، میرن سراغ آیات متشابه برای اینکه زمینه این سوء استفاده درش باشه. معنیش کاملا روشن نیست، جای ابهام داره، میگه آه این مقصود اینه. وقتی قرآن آیات متشابه داشته باشه و قابل تفسیرهای مختلف، خیلی آدم وحشت نمی کنه از این که حدیث همین جور باشه، کلام امام همین وقت اینجور تشابهی داشته باشه، و این باعث این میشه که تفسیرهای مختلف در بارش ارائه میشه. اون کسانی که خیراندیش هستند، دغدغه وقوع انحرافات دارن، سعی میکنن که این واژه ها، این مفاهیم را هرچه بیشتر روشن کنن، حدود و ثغورش را مشخص کنن تا دیگران نتونن سوء استفاده کنن. من میخوام عرض بکنم که انقلابی بودن هم مراتب داره. گفتیم اسلام مراتب داره، ایمان مراتب، هدایت مراتب، تقوا مراتب، شجاعت مراتب داره، سخاوت مراتب داره، انقلابی بودن مراتب. این ماهیت انقلابی چیه که مراتبی داری؟ به اصلا از کجا پیدا شدیم؟ تو قرآن که ما کلمه انقلابی نداریم، اسلام انقلابی تو روایات هم نداریم. این یک واژه جدیدی است. چرا این واژه به کار رفت و این تعریف چیه و مراتبش چیه؟ نمیدونم کسی داوطلب هست تو مجلس ما که بیاد بگه آقا معنی انقلابی اینه، مراتبش هم اینه، و اصلا چرا ما این واژه رو به کار بردیم و این شده جزء فرهنگ اسلامی ما در این دوره. اگه اینا معنا کردیم، اون وقت یه سوال جدی بعدش مطرح میشه که حالا این که ما گفتیم واژه انقلابی معنیش اینه، سابقه ای این مفاهیم در قرآن، در روایات اینها داره، یا اصلا یه چیز جدیدی است، اصلا ربطی به قرآن و حدیث و اینها نداره، یک چیزی است، پدیده جدیدی است. فکر نمی کنم در تا به حال یه بحثی در این باره شما جایی دیده باشید یا شنیده باشید. بنده هم یادم نمیاد خودم جایی بحث کرده باشم راجع به این موضوع. اگرم دیدم از کسی یا اگر خودم انجام دادم، یادم رفته. از من بعید نیست که با این سن و سال و حالم و اینا، بعید نیست چیزی هم یه گفته باشم بعد یادم بره، یا یاد گرفته باشم از کسی، یادم رفته از کی یاد گرفته، بعید نیست. اما از شما ها فکر نمی کنم بعید شما میشه. باید یادتون باشه اگر شنیدید جای خوندید. این که این واژه از کجا پیدا شد و چرا اصلا این وارد ادبیات ما شد، اونایی که سنشون اقتضا میکنه 50 سال پیشتر توی ادبیات دینی ما کلمه انقلابی نبود. یادم نیست ما شما جایی از این بحث میکردیم، یا این کتابایی که 50-60 سال پیشتر نوشته شده کلمه انقلابی به عنوان یک ارزشی مطرح شده بود. اما حالا یک مفهومی شده جزء ادبیات ما، ادبیات دینی ما، و جزء ارزش هاست. این چطور شد؟ این پیدا شد اصلا؟ خب این پیدا کردن تاریخچش خیلی مشکل نیست، توجیهش هم روشنه. از اون وقتی که نهضت حضرت امام شروع شد، نهضت مراجع بود و دیگه پرچمداریش را امام متعهد شد، نهضت علمای قم بود در مقابل دستگاه استبدادی. از اون وقت که شروع شد یه چیزهایی، یک حرکاتی، رفتارهایی مطرح شد که قبل از اون رواجی نداشت تو جامعه، به خصوص در بین متدینین و اینا خیلی رواجی نداشت. این که فرض بفرمایید علما بیاین سخنرانی بکنن و آز علیه حکومت انتقاد کنند، بعد مردم حرکت‌های اجتماعی داشته باشن، شعار بدن، تعطیل کنن، بازار ببندن، اعتصاب کنن، این چیزا نبود قبلا. اگرم بوده ولی یه دوره دیگه بوده که ما یادمون نیست، زندگی دوره ما یعنی دوران 70-80 سال قبل، دوران مشروطیت خب بیشتری باز نظیر اینا بوده. این نوع حرکت که آدم در مقابل دستگاه حاکم قد علم کنه، مخالفت کنه و حاضر باشه ریسک کنه، خطر بپذیره، زحمتی را تحمل کنه، حاضر باشه کتک بخوره، زندان بره، این یک حرکتی است که در عرف سیاسی اینو میگن یک حرکت انقلابی. البته مراتبی داره انقلابی گفتنش در عرف سیاسی، در دارای یک شرایطی است، اما این جور حرکت ها مجموعاً سنخ حرکت های انقلابی است. انقلاب یعنی دگرگونی ریشه دار در جامعه. کسانی که طرفدار این هستند که در جامعه یک تحول بنیادی در سیاست و اقتصاد و امور اجتماعی و به خصوص حالا مسائل سیاسی واقع بشه، میگن اینا طرفدار انقلاب هستند. و کسانی که حاضرن در این راه مایه بگذارن، هزینه کنن، از راحتیشون، از پولشون، از آزادیشون، از رفاهشون، اینا میشن انقلاب. خب چرا این مفهوم پیدا شد؟ برای اینکه یک کار جدیدی بود. سابقا در دوران مثلا بابای این شاه اونچنان خفقانی بود که کسی جرأتی نمی‌کرد این کارها رو بکنه. اگرم بود یک کارهای فردی بود، مرحوم مدرس رضوان الله علیه یک گوشه یه عالمی در یه جای دیگری یه حرکت کلت فراگیر عمومی در کل کشور و اینها شناخته شده نبود. پس این واژه وارد ادبیات ما شد به خاطر این شرایط جدید اجتماعی و حرکتی که امام شروع کرد. خب البته این قدر کافی نیست که ما یک تعریف دقیقی از انقلابی بودن و اینا بگیم، ولی کمابیش میتونیم بگیم که کسانی که تحول طرفدار یک تحول بنیادی در جامعه هستند و حاضرند برای این کار مایه بگذارند، از بعضی از خواسته هاشون، امور رفاهیشون صرف نظر کنند تا این آرمانشون تحقق پیدا کنه، این میشه انقلاب. اونی که مهمه اون سوال بعدی است. البته این را من نگفتم که این تعریف دقیق و جامع و مانه است و باید کار بکشه روش. اونایی که اهلش هستند و بیشتر در ادبیات سیاسی کار میکنند و اینا را باید بیشتر پخته کنند. اون که من میخوام عرض کنم دو تا نکته است. یکی اینکه این انقلابی بودن مثل سایر ارزش ها به قول ما طلبات تشکیکی است، ذو مراتب است. یک کسی یه حدی انقلابیه، یکی دو، یکی سه، نمره می شدن. تو روایات ما هست که ایمان 10 درجه است، بس به بعضی روایات. حضرت سلمان در درجه 10 بود، ابوذر در درجه 9. در بعضی روایات هست که علا 7 اسهم، 7 سهم است ایمان، هر سهمیش یه ویژگی هایی داره. خب اینا تقسیم بندهای این سهم به اعتبارات مختلف میشه در نظر گرفت. انقلابی بودن مراتب ده. خب در دوران نهضت شما تجربه کردید، در این زمانهای بعدی هم همینطور، در جهان جنگ و دفاع مقدس هم دیدید که فداکاری های مردم یکسان نبود، هر کسی در یه حدی بود. یه کسانی هم بودن که اصلا مخالف بودن. اون حدی که سوال این نکته رو یادتون باشه که مراتب داره، سوال اصلی اینه که این آیا سابقه در مفاهیم دینی هم داره؟ حال لفظ انقلاب نباشه، اما این مفهومش، این واقعیتش در صدر اسلام هم مطرح بوده؟ جواب بنده این است که بله، حقیقتش بوده. حالا اسم انقلابی در این زمان روش گذاشته شده و به خاطر شرایط خاص اجتماعی و سیاسی، بله حقیقتش همیشه بوده. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم همه این مردم یکسان نبودن. خب میدونیم یه عده اصلا ضد اسلام بودن، مشرک بودن و دشمنان اسلام بودن، می جنگیدن با مسلمان ها. خب اونا که حسابشون روشن. از اینا که گذشتن، اولین مرحله این بود که کسانی می گفتن که ما قبول داریم اسلامو، این دین را، این دین جدید را. و بعد که حکومت اسلامی در مدینه تشکیل شد، این حکومت را قبول داریم. گاهی در این مقام می گفتن که ما ایمان آوردیم به این دین. قالت الاعراب آمنا. خدا به پیغمبرش می فرماد که به اینا بگو، مرحله اول بودن، هنوز بصیرتی نداشتن، تجربه ای نداشتن، خودشون رو نیازموده بودن، همین اندازه هم فهمیده بودن که دین خوبیست و میشه پذیرو. خدا به پیغمبرش میشه به اینا بگو که نگید ما ایمان داریم، بگید ما اسلام داریم. قل لم تؤمنو ولکن قولو اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبهم. ایمان هنوز در دلهاشون وارد نشده، فعلا در زبان است و در این رفتارهای ساده، اما تو عمق دلشون نور ایمان تابیده باشی هنوز نشد. صاف هم بهشون میگه که شما هنوز نیستید، باید برید دنبالش که ایمان بیارید، ایمان پیدا کنید. تازه وقتی ایمان آوردید میشه یا الذین آمنو، بعدش میگه آمنو بالله و رسوله. این ایمانی که آوردید، اینا یه ایمان جدی واقعی کنید، ایمان باشی، ایمان لوازه میداری. تازه حالا که ایمان در دلتون پیدا شده و باورم کردید، این به این مرتبه اولش اکتفا نکنید، بعد خیلی کار کنید تا ایمان راسخ پیدا کنید. اون وقت این آثار برش مترتب میشه، یک نوری برای شما پیدا میشه. یجعل لکم نورا تمشون به. خود اون نور هم مراتب داره. مگه نور مراتب نداره؟ چراغ همه یکیه، همه نورن اما بسیار متفاوت. ستاره ها همه نورشون یه جوری. روایاتی داریم ما به نظرم یاد دی وقت من سنداش هم بررسی کردم توش روایت صحیح هم هست، تو اصول کافی روایت صحیح معتبر چند